بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره أسارة الصحة فی فعل المسلم در اینجا در مقاماتی بحث میکنیم. مقام اول دیروز مطرح شد، الان در مقام دوم هستیم. ما هو المراد من اصالت الصحه، این اصالت الصحه‌ای که ما در فعل مسلم جاری میکنیم مراد چیست؟ البته شیخ انصاری اعلی الله مقامه در رسائل در مورد بحث کرده، ما هم به گونه بحث میکنیم. عرض میکنیم اصالت الصحه فی فعل المسلم دو معنی دارد. یک اصالت الصحه اخلاقی داریم، یک اصالت الصحه فقهی داریم. اخلاقی را باید از فقهی جدا کنیم. البته در کلمات قدما جدا نشده، شیخ اعلی الله مقامه جدا کرده، ما هم جدا میکنیم. یک اصالت صحه اخلاقی. اگر بخواهیم اصالت صحه اخلاقی را فارسی کنیم چه بگیم؟ خوشبینی. قالبش خوشبینی. انسان باید نسبت به افراد مسلم خوشبین باشد، بدبین نباشد. این اصالت صحه اخلاقیه، ربطی به اصالت صحه فقهی ندارد. بعدن میگیم اگر بخواهیم اصالت صحه اخلاقی را فارسی کنیم باید بگیم مؤمن باید نسبت به مؤمن دیگر خوشبین باشد، بدبین نباشد. در اینجا من دو آیه را مطرح میکنم و دو حدیث. اما آیه اول در سوره حجرات: یا ایها الذین آمنوا ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا. خیلی عجیب است واقعا آیه، ترتب را ببینید. اول میگه بدگمان نباشید، بعدن میگه تجسس نکنید، بعدن میفرماید غیبت نکنید. اینها مترتبه. انسان اگر نسبت به زید بدبین شد میرد تجسس میکند در کار او. تجسس که کرد عیب او آشکار میشود، میگه عیب او را بازگو میکند. فلا ان بعض الظن اسم فلا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. معلوم است که این آیه از آسمان آمده، زمین نیست. این نوع قالب گیری، اون هم قالب گیری اخلاقی، مال خداست. اول بدگمانی، دنبالش تجسس تفتیش، دنبالش غیبت. آیه دیگر که داریم، این آیه هم واقعا معجزه. می‌فرماید نسبت به اقوام و عشیره احسان کنید، نسبت به دیگران خوشبین باشید. الان آیه را من می‌خونم، دقت کنید. اونهایی که بستگان شما هستند نسبت به بستگان نیکی کنید، احسانن هست. اما نسبت به غیر بستگان قول لهم حسنا، در بار اونها خوشبین باشد و سخن نیکو بگویید. این آیه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل الله تعبدوا الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربا و الیتاما و المساکین. اینها عطف به والدینه. نسبت به والدین، نزدیکان، یتیمان، مساکین، نسبت به اونها نیکی کنید عملا. اما وقولوا للناس حسنا، دیگران که پدر مادر نیستن، بستگان نیستن، ایتام مساکین خودتون نیستن، نسبت به اونها قولوا لهم حسنا. این دعایه میرساند حسانت صحه اخلاقی. انسان باید نسبت به جامعه خوشبین باشد، ولی نسبت به بستگان علاوه بر خوشبینی نیکی هم بکنه. این دعایه. من دو تا هم روایت میخونم، این دو روایت هم خوبه. روایت اول از امیر مؤمنانه، من مضمونش رو بگم. امام میفرماید اگر از برادرت یک خبری به شما رسید، مادامی که میتوانی برای اون محمل صحیحی درست کنی، به او بدبین نبار. کوشش کن نسبت به اون کلامی که از تو از او به تو رسیده است، اون را حمله بر صحت کن، حمله بر صحت اخلاقی. عرض کنم البته روایات در اینجا زیاده. آقایان اگر به جلد حج وسائل شیعه مراجعه کنی، بابی دارد باب الاشره، چقدر روایات در باب الاشره هست. و این واقعا حاکی از جامعیت اسلام است که نسبت به اشرت، رفتار انسان با جامعه چگونه باشد، خیلی روایات هست. من دوتا را گزینش کرده ام. ببینید می فرماید بر اینکه قال امیر المؤمنین فی کلام الله و امر اخی که علا احسنه حتی یعطیه که ما یغلب که من، مگر اینکه بگینه قائم بشود برعکس. ولا تظنن بکلمت خرجت من اخی که سوءن، اگر چیزی از برادرت شنیدی برو حمله بر صحت کن، حمله بر سوء نکن. و انت تجد لها فی الخیر محملن، مادامی که محمل دارد، محمل صحیح، اون را بر فساد حمل نکن. و اذا نقل عن مسلم کلام موهون بظاهره لکن یمکن حمله و تفسیره به وجه آخر، تفسیرها باید حمله بر صحت کنی. این حمله بر صحت، حمله بر صحت اخلاقیه. نسبت به جامعه بدبین نباشیم. یک نوع در جامعه تماسک باشد، همبستگی باشد، فرقه و فرقه نباشیم. این یه روایت. روایت دیگر از والد حضرت معصومه سلام الله علیه ماست. می فرماید یا محمد، به فرزندش میگه کذب سمعک و بصرک عن اخیک و ان شهد عندک خمسون قسامه و قال لک قولا فصدقه و کذبه. این از احادیثی است که باید معنا کرد. امام موسی بن جعفر سلام الله علیه ما میفرماید فرزندم اگر از برادرت خبری را به شما آوردم، شما آورندگان را تکذیب کن ولو 50 نفر باشه. اگر خودش بیاد بگه من نگفتم، حرف او را قبول کن، اون 50 نفر را تکذیب کن. فصدقه و کذبه. در اینجا یه مشکلی هست، چطور یه نفر را من تصدیق کنم، 50 نفر را تکذیب کنم؟ ها، مراد از تکذیب آنها این است که فرمایش آنها خلاف واقعه، ولو به عقیده خودشون راست میگن. بنابراین فصدق ها، بگو آقا راست میگید، شما به من فحش ندادی، غیبت مرا نکردی، بدگویی نکردی. اون 50 نفر را تکذیب کن. تکذیب یعنی چه؟ یعنی آنها به عقیده خودشون راست میگن اما مطابقه واقع نیست. تا اینجا ما توانستیم اساس صحه اخلاقی را معنا کنیم، دو آیه آوردیم و دو روایت. البته روایات در این مورد بیشتره. دو، انواع اصالت صحه فقهی داره، اون ربطی به این نداره. اون این است که اگر یه تکلیفی باشد بین من و شما، شما اون را انجام میدهی، من حمله به صحت کنم بگم کارش مطابق واقع است، تکلیف از گردن من ساقطه. اینه میگیم اصالت صحه فقهی. الان اذان میگد، اقامه میگد، نمیدونم اذان اقامه صحیح است یا نه، بگم صحیح است از گردن من ساقه. پول دادیم رفته حج، حج نیابی، نمیدونم صحیح است یا فاسد، بگم صحیح است تا از گردن من ساقط بشه. میگیتی هست غسال دارد اون را میشوید، بر همه ما تکلیفه، نمیدونم صحیح است یا باطل، بگم صحیحه. بنابراین اصالت صحه فقهی این است که تکلیف از مشترک بین من و ایشان که اگر عمل او فاسد باشد من باید انجام بدم، اذان بگم، حج بروم، باید دو مرتبه قصد بدهم، حمله به صحت کنیم تا از گردر من ساقط بشود. این از اصالت صحه فقهی. این ربطی به اون اصالت صحه اخلاقی نداره که به معنای خوشبینیه. عرض کنم خدمت که الان در مقام سوم من به شما عرض خواهم کرد، اگر اصالت صحه را از جامعه بگیریم کار جامعه زاره، اصلا دیگه زندگی مشکل می شود. الهنا تبین الامرو انها هنا لأسادت صحه معنیین، معنای اخلاقی و معنای فقهی. المقام الثالث، ما هو دلیل علی اصالت صحه فقهی؟ این اصالت صحه فقهی چه دلیلی دارد؟ در اینجا من نمیتونم به شیخ اعظم جسارت کنم، من خاک پای شیخ نمیشوم. شیخ علالله مقامه در اینجا یه چیزهای آورده که ادله اصالت الفقهیه، اصالت الفقهیه، و حال اینکه ربطی به اصالت صحه فقهی نداره، ولذا من گزینش کردم یه دلیل واضح و روشن که در جاهای دیگرم با همین اسام راه میریم. اون این است که اصالت صحه فقهی که تکلیف را از گردن ما هم دور کند و آثار بار کنیم، این یه دلیل بیشتر ندارد. روایات هم مؤیده، مؤسس نیست. اون کدومه؟ بنای عقلا. بنای عقلا در زندگی خودشون اصالت صحه است. اگر عرض کنم خدمتتون که اسبی را میخرن، اصالت صحه این است که این اسب معیب نیست، صحیحه. اصالت صحه در زندگی نه، وقتی که کاری را به کسی میسپارن میگن اصل این است که این آدم صحیح انجام داده. چرا؟ اذا کان، دقت کنید، اذا کان العامل عاقلن، از کنم خدمتون که متدینن به معنای اعم، دارای وجدان، آدمی که عاقل و داناست کار را صحیح انجام میدهد، کار را سنبل نمی کنه. این اصلیست. همه عقلای عالم اگر بخواهن کاری را انجام بدهن، چه برای خود چه برای دیگران، کار را صحیح انجام میدهن. البته در اسنا افرادی پیدا می شوند که شارلاتانند و سنبل می کنند، اون نادره، ولذا زندگی اونها می پاشد. اونی که در جامعه واقعا می ماند کسانی که کار را خوب انجام می دهند. عرض کنم پیغمبر اکرم یه جمله دارد، رحم الله امرأً عمل فاحکم. این از پیغمبر اکرمه. بنابراین برای عقلا همینه، برای عقلا این است که کار را که عاقلند هدف دارند کار را صحیح انجام میدهند. البته در میان شازی هم هست، نادری هم هست، شاز و نادر یه مسئله دیگری است. و الا اگر قلب بر این طرف باشد که اصلا زندگی به هم میخوره. بنابراین آنی که مدرک اصالت و صحه هست بنای عقلا است و شرع مقدس هم این بنای عقلا را امضا کرده است. در اینجا من یک راه دیگری نشون میدم. بنای عقلا هم که اگر عمل عاقل را حمل بر صحت میکنن، الهام گرفتن از طبیعت. طبیعت هم اساسش صحته. هر بچه‌ای که متولد می‌شود 99% سالمه، 1% معیبه. اسبی را که می‌فروشن 99% صحیحه، 1% معیبه. طبیعت هم اساسش بر صحته. عقلا هم ظاهرا از طبیعت الهام گرفتن، اساس طبیعت و خلقت بر صحت، ولذا اعمال عقلا را هم حمل بر صحت میکنن. اذا علمت هذا، حالا ببینید، ما در زندگی اجتماعی خودمان وکلا داریم، افراد وکیل میکنیم کار انجام بدهد، اوصیا داریم. آقا دقت میکنید، اول چه گفتم؟ وکلا، بعد اوصیا. وکلا داریم، اوصیا داریم که اموال میت را و سایای میت را انجام میدهد. نواب داریم، نائب داریم که حج و غیر حج را انجام میده. متولی اوقاف داریم که وقف را عمل میکند. همه اینها را اگر حساب کنیم، همه اینها را ناچاریم حمل بر صحت کنیم. و الا اگر بشینیم حمله بر صحت نکنیم، کار اوصیا چه میشه؟ طرف میمیرد، وصی دارد، تاجر است وکیل دارد، وقف است متولی دارد، حج است نائب دارد، اولیا هست. اولیا کجا؟ پدری است، جدی هست، اموال بچه را از کنم خدمت رو تصرف میکند. اولیا، این اولیا و اوصیا و از کنم نواب و وکلا کارها را انجام میدهند. وقلا کار اینها را حمل بر صحت میکند و شرع مقدس هم همین را امضا کرده. بنابراین آنی که ما میتونیم برای مسئله دلیل بیاریم، دلیل همین بنای عقلاست و در همین مواردم عقلا حمل بر صحت میکنن و شرع مقدس هم این بنای عقلا را امضا کرده. این عناوین را آقایان حفظ کنید، این عناوین در زندگی ما هست. وکلا یک، اولیا دو، اوصیا سه، متولیان اوقاف چهار، پنجم، البته پنجم در اجتماع ما نیست، در حکومت اسلامی برای گرفتن زکات جابی میفرستن. جابی کیه؟ جابی کسی است که از طرف حکومت میرود، از کنم میگد این حکومت مقدار زکات گندمه، این مقدار زکات جابه، این مقدار زکات خرماست. جابی را که ولی فقیه میفرستد، باید فعلش را حمل بر صحت بکنه. تمام این موارد در جامعه ما هست و عقلا حمل بر صحت میکنند و در شرع ما هم همه اینها حمل بر صحته. بنابراین ما در اینجا از شیخ انصاری جدا شدیم. شیخ انصاری دلائلی آورده که اون دلائل غالبا مربوط است به اصالت صحه اخلاقی. اونی که مربوط باشد به اصالت صحه فقهی، اون دلائلشون مهم نیست، عمده همین بنای عقلاست. بله، یه مش روایاتی داریم که به عقیده من کمکه، دلیل ابتدایی نیست، کمک این بلای و قلاست. از روایات من گزینش کردم، دو روایت، سه روایت میخونیم، روشن میشود که این روایات در واقع کمک. یک، روایت اول، این روایت رو خوندم، اگر یادتون باشد این روایتی که میخونیم خوندم در حجیت ید، میفرماید که رول بزنتی مزمرن. مزمرن یعنی چه؟ میگه سألتهو، نمیگه سألتو الامام فلان، مزمرن سألتهو ان الرجل یعت سوق فیشتری منه جبت فرا. فرا را عرض کردم پوست الاغ وحشی را فرا میگن، اون را میخره. لا یدری ازکیتون هیه ام غیر زکیه، نمیدوند این میته بوده یا مزکا. فقال نعم لیس علیکم المسئله، شما حمله به صحت کنید. ان ابا جعفر علیه السلام کان یقول ان الخوارج زجقوا علی انفسهم بجهالتهم ان الدین اوسع من ذلک. البته در اینجا این روایت در حجیت ید خوندیم، آره در اینجا در حجیت حمل فعلی، حمل فعل مسلم بر صحت. چگونه جمع کنیم؟ آخه این یک روایت سابقا در حجیت ید خوندیم، چون که میگه سوق، که میگه این سوق مسلمه، هم در ید خوندیم هم در اینجا، میگیم مانع ندارد، اینا در طول هم هستن. اگر ید مسلم حجته، اگر سوق حجته، به خاطر که فروشندهش مسلمه، مسلم هم عاقله، داناز، متدینه، کار را صحیح انجام میده، میته را نمیگرد در بازار بفروشه، بنابراین طول هم هستن، منافات ندارد که این حدیث هم در باب ید حجت باشه هم در اصالت صحه. قایت ما فی الباب حجیت ید متفرع این است که فروشنده ی آدم عاقل و داناست، ملتزم به قوانین کشور یا قوانین دینه. این یه روایت. روایت دومی که میخونیم عرض کردم خدمتون که اینه، روای عیسی بن اسماعیل بن موسی قال سألت ابا الحسن عن جلود الفرا. معلوم میشه در آن زمان خیلی محل ابتلا بوده که عرض کردم پوست حیوان وحشی را، الاغ وحشی را به عنوان جبه می فروختم. عرض کردم یشتری هر رجل فی سوق من اسواق الجبل. آقای جعفر جبل را معنا کردم، جبل اینجا چیه؟ جبل به معنای کوه نیست، به معنای اطراف همدان کرمانشاه. اونجا چون جبلیه غالبا از عراق می آمدن، در اونجا می خریدند و می رفتن عراق. هر موقع بگن جبل، همون قسمت های کرمانشاه که متصل به عراق است و جبلی است و در اونجا هم تربیت حیوان فراوان بود. سألتهو، عرض کنم به انبره، سألتهو ایسأل عن زکاته اذا کان البایع مسلما غیر عارف سنی. قال علیکم انتم ان تسألوا عنه اذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک. البته مشرک از نظر میته و غیر میته فرق نمی گذارد. و اذا رأیتم المشرکون یبیعون ذلک و اذا رأیتم یصلون فیه مسلمانه فلا تسألوا عنه. بنده فکر میکنم این دو روایت مؤید اصالت صحه است. معلوم می شود اصالت صحه یک امر مسلمی بوده، حضرت هم روی همون تکیه می کند. بناءً علی هذا این دو روایت در این حالی که در مورد ید خوندیم در مورد اصالت صحه هم هست، قایت ما فرباب طول هم هستن. حجیت ید به خاطر این است که ذلیت آدم ملتزم به قوانینه، آدم عاقلیست، آدم عاقل کار را طبق قانون انجام میدهد. یه روایت سومی هم هست، این روایت سوم را آقایان در رسائل مکرر خوندن. آیا این روایت سوم هم بخونم یا نه؟ این روایت مصدق ابن صدقه هست، کرارن این روایت را آقایان خوندن. من میخونم ببینید این هست یا نه. سمعته از امام صادق یقول کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتداه من قبل نفسك و ذلك مثل الصوب یکون عليك قد اشتريته وهو سرقه. میفرماید که رفتید بازار، لباسی را خریدید، احتمال میدید که این را دزدی کرده اند، به صاحب مغازه فروخته اند. یک، اول مملوک این دکه غلامی پیش ما هست، لعل این غلام آزاد بوده، به زور گرفتند و به عنوان غلام فروخته اند و شما خریده اید. سه، او از کرم خدمت که امرأتون تحتک، یه زنی هست که عرض کردم در حباله تو تحتک، معنا کرده معنای زش نیست، تحتک یعنی در حباله است. اون شعر را خوندم یادتونه، ازا باهلیون تحتهو هنزلگتون، این به معنای عمل جنسی نیست، تحتک یعنی در حباله. او امرأتون تحتک تحتک وهی اختک او رضیعتک، از کجا معلومین خواهر تو نبوده؟ چون در اسلام یه زن که نیست، ممکنه یه انسان در قم یه زنی داشته باشد، یه اولادی، در نیشابور هم یه زن دیگر داشته باشد، در کابل هم یه زن دیگر، اینها هم دیگر را نشناسن، شما خواهرتون را گرفته باشی. حسد می‌فرماید والاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوب به البینه. شیخ انصاری عرض کلم خدمت که اینها را میخواد این حدیث را دلیل بر اسارت صحه بگیره. من فکر میکنم این مربوط به اسارت صحه نیست. آقایان برای اینکه خود شما هم فکر کنید روی حدیث مطالعه کنید، فردا من نکته را میگم، شما هم مطالعه بفرمایید انشاءالله تبارک و تعالی.